درود بر مخاطبین وبسایت طرفداری و تمامی شنوندگان این پادکست. اینجا تحریریه طرفداری و من سامان خدایی هستم. در هفته‌های اخیر اتفاقات تلخ زیادی رو در کشورمون شاهد بودیم و تلخ‌ترین اونها حادثه پلاسکو. مشکلات و دردهای این حادثه به قدری بود که واقعاً نمی‌دونیم از کدوم باید بیشتر ناراحت و خشمگین بود. سوء مدیریت، سلفی گیرنده ها، سوء استفاده هایی که شد. باری ما نه ادعای تخصصی در مدیریت شهری داریم و نه انگشت اتهام به سمت مردم میگیریم. تنها از نقطه نظری که به ما مربوط هست حادثه را بررسی خواهیم کرد. تو یکی دو روز اخیر صحبت های زیادی شد پیرامون طرفداری، پیرامون صحبت هایی که این رسانه کردش. کامنتاتون رو خوندیم، مسیجاتون رو دیدیم، ایمیلاتون رو باز کردیم و تصمیم گرفتیم تو این فایل صوتی با آرمین جنت‌خواب به سوالات شما پاسخ بدیم. آرمین درود بر تو و اول یه توضیحات کلی که درباره چیا قراره صحبت کنیم تو این برنامه.
با سلام و وقت بخیر خدمت همه مخاطبان طرفداری و عرض تسلیت بابت حادثه دردناک پلاسکو. صحبتی که می‌خوایم شب بکنیم یکی راجبه انتقاد پذیری برنامه نوید، انتقاد پذیری ما، اینکه اصلا اعتراض ما راجع به پیامک‌ها و اسپانسر برنامه به چیه، اینکه اصلا رسانه بیطرف کیه، اینکه اصلا چرا میگن که شما به 390 یا 360 گیر ندادین و فقط به عادل گیر دادین به اصطلاح، یکی درباره نحوه درآمدزایی خود ما در طرفداری و نحوه درآمدزایی برنامه نوید و اینکه اصلا چقدر اون پیامکایی که شما دادید واقعا مؤثر خواهد بود در کمک کردن به مدارس. همه اینا رو سعی می‌کنیم با یه سری توضیحات بیشتر توی این پادکست با شما در میون بذاریم.
خب آرمین یکی یکی از مورد اول شروع کنیم. بحث اصلی که بود بحث پیامکا بود و حرفایی که ما پیرامون پیامکا زدیم و جوابی که تو برنامه 90 داده شد.
حرفی که مراجعه پیرامون پیامک ها زدیم با حرفی که عادل فردوسی پور و در برنامه 90 زد اصلا تفاوتی نداشت، فقط یه تفاوت دیگه داشت. آقای فردوسی پور تمام حقیقت رو نگفت و آقای فردوسی پور به شبهات ما پاسخ نداد. آقای عادل فردوسی پور به اعتقاد من هرگز انتقاد پذیر نبوده، یا شاید منتقدانش آدم های پاک و سالمی نبودن به اصطلاح. در شب گذشته هم که برنامه 90 رو داشتیم، در پاسخ به نقدی که ما منطقی و مستند ازشون داشتیم به جمعه نرسنجی هفتگیشون، اهانت رو جایگزین کرد. نمیدونم شما توهم توطئه دادید و نمیدونم نرود میخواهنی در سنگ و. در حالی که آی فردوسی پور راجع به ابهامات اوت و کورنر همیشه حق پاسخگویی رو برای طرف مقابلم قائل میدونه و میگه محفوظه و اما وقتی خودش انتقاد میشه دقیقاً شبیه همون سازمانی برخورد میکنه که توش داره کار میکنه. نوع پاسخگویی عادل فردوسی پور و صدا و سیما در خصوص انتقاد و ابهامات هیچ تفاوتی با هم ندارن و واقعا به هم شبیه هم. پیامک ها بحث کلیش این بود که طرفداری چه گفت راجع به پیامک ها. طرفداری حرفی رو زد راجع به پیامک ها که همیشه زده بود. ما در برنامه قبلی هم نقد کرده بودیم از یارو که آقای فردوسی پور که قرار نبود برنامه خندوانه و رفتن برنامه خندوانه و جواب ما رو دادن. حرف ما مشخص بود. ما گفتیم که یک محور حرفای ما کلیاتش پولی که مخاطب بابت پرداخت پیامک میدهد به اپراتور واریز میشود و این حرفی بود که عادل فردوسی پور هم زد و ما هم زدیم، تفاوتی تا اینجا نداریم. دو، ما گفتیم که اسمسی که در بازگشت از اسپانسر به شما میاد در پاسخ به اسمسی که ارسال کردیم، اون اسمس توسط اسپانسر هر چقدر بیشتر باشه مبلغ بیشتری به برنامه 90 داده میشه. چرا؟ چون مخاطب بیشتری تونست اون اسپانسر تبلیغات کنه براش. پس تفاوت بحث ما اینجاست که ما این مورد رو میگیم ولی آقای فردوسی‌پور این مورد رو نمیگه و فرافکنی میکنه. این مورد به این گونه است که یک کسی که اسپانسر برنامه 90 میشه، خب بر حسب یه قراردادی که دارن یه پولی باید بذاره، یه جایزه‌ای برای شرکت کنندگان نظرسنجی پیامکی باید بده. برای اون اگر به ازای تعداد پیامکایی که از یه نرم بیشتر میشن، باید مبلغی رو اضافه به برنامه 90 پرداخت کنه. مشکل کجاست؟ مشکل اینجا نیست که تو برنامه‌های دیگه آقای فردوسی پور برنامه 90 درآمدزایی می‌کنن از این طریق. ما تا حالا راجع به اون حرفی نزدیم. ما تا حالا نگفتیم چرا مثلا توی نظرسنجی فلان برنامه حتما یه گزینه استقلالی یا گزینه پرسپولیسی باید باشن که تعداد پیامک‌ها بره بالا. اون مشکل اصلا مشکل ما اون نبوده. اونا روش هایی هست که برای جذب مخاطب، برای درگیر کردن مخاطب انجام میدن. مشکل ما اونجاست که در تعدادی از برنامه هایی که حالا آقای ناصر حجازی مرحوم شدن، آقای هادی نوروزی مرحوم شدن، یا همین قضیه که برای ساختمان پلاسکو رخ داد و افراد زیادی ما از دست دادیم، مشکل ما اینجاست. میگیم چرا در برنامه هایی که مسئله احساسی هست، آدم ها ناراحت هستن، متاثر هستن، احساساتشون درگیر شده، از این احساسات سوء استفاده کنیم برای افزایش اون درآمدی که از اسپانسر داریم میگیریم. اون پولی که شما بابت اس ام اس میدادید و اپراتور پرداخت میشد، اون مستقیم مال اپراتور بوده همیشه، هیچ وقت غیر از این نبوده و بیشتر و کمتر شدنش هم به نفع اپراتور بوده. الان اتفاقی که افتاد این بود که آقای فردوسی پور رایزنی کردن که اپراتورها از حق و جیب خودشون بگذرن برای تجهیز مدارس. یعنی باز برنامه 90 اینجا کمک خاصی نکرد، صرفا اومده این بخش از درآمد اپراتورها رو خواسته اونور واریز کنه. اما آقای فردوسی پور نیومد بگه که اون پول و سهم هزینه‌ای که از اسپانسر به ما قرار بود برسه رو ما این برنامه بخشش می‌کنیم برای تجهیز مدارس. حتی نمیگم همش، میومد میگفتش که اون مابه تفاوتی که از میانگین اس ام اس ما بیشتر داریم تو این چپ در میاد میخواد احساسات شما، اون رو حداقل پرداخت میکنیم. حتی اون رو هم نگفت. و مشکل ما دقیقا اینه، این میشه بازاری کردن جامعه، این میشه ما اگر یکی مرد از احساسات دیگران سوء استفاده کنیم تا پول در بیاریم. این میشه مثل اون بازاریابای شرکت‌های بیمه ای که شبی که اتفاق پلاسکو رخ داد ریختن توی بازار و برای پرزنت کردن آدما، برای معرفی کردن آدما که بگن آره حالا که پلاسکو ریخته شما به سعی مغازتون رو بیمه کنید و فلان. این میشه سوء استفاده از احساسات جریحه دار شده. این میشه به اصطلاح از خون کره گرفتن، نه از آب کره گرفتن، و اصلا اخلاقی نیست و به جامعه آسیب میزنه در بلند مدت. مشکل اصلی ما با این برنامه این بود. یه نکته دیگه که خیلی جالب بود در این قضیه اینه که مردم هم کم کم حس کردن این مسئله رو. ما برای پیامکی که برای مرحوم ناصر حجازی اومد 5 میلیون پیامک داشت برنامه 90، برای مرحوم هادی نوروزی 3 میلیون شد، برای مرحوم پوریدی شد 1.5 میلیون. و این روند نزولی، یعنی حتی بحث آبی و قرمز هم نیست، ما اگه اینجوری بحث آبی و قرمز بود باید مثلا برای هادی نوروزی بیشتر از مرحوم ناصر حجازی میرفت، ولی این روند نزولی رخ داد، 5 به 3 به 1.5. حالا با ایده جدیدی که فردوسی پور زد از جیب اپراتور خرج کرد برای تجهیز مدارس، اون ایده اومد کمک کرد که این عدد دوباره برگرده مثلا به رنج 2.5 میلیون، به 2.4 میلیون 400 هزار تا. ولی چیزی که بدیه اینه که مردم هم الان حتی اقبالشون داره کم 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 میشه به مسئله‌ای که از احساسات برای درآمدزایی به هر شکل با هر ایده جدیدی بخوان مهلتشو به دیگران بدن و خوششون نمیاد از اینکه از احساساتشون سوء استفاده بشه. که حتی این از این حیث بگم که چقدر این پیامک ها اهمیت داره، اونم اینه که حتی مثلا اون باری که 6.5 میلیون پیامک های فردوسی پور رکورد زد در یه برنامه‌ای، بحث این بود که آقای زرقامی رئیس وقت سازمان صدا و سیما گفته بودن که کلی تمجید کرده بودن و گفته بودن که برنامه 90 افتخار صدا و سیماست و به نوعی وابسته بودن این برنامه رو به صدا و سیما اثبات کرد. یعنی به نوعی حالا شده دوتا نقد خیلی نرمی هم به دوتا نهادی بکنن، ولی یک جورایی بالاخره باید صدا و سیما رو از این قضیه راضی نگه داره آقای فردوسی پور تا بمونه، و این خودش وابسته بودن یک رسانه رو ثابت میکنه. این هم نکته ای بود که به نظرم جالب بود که بدونید که این روند روند نزولی بوده برای سوء استفاده از احساسات مردم در درآمدزایی.
حالا یک مسئله دیگه که توی کامنت ها مطرح می شد یا مسیج می دادن، می گفتن که شما چرا گیر دادید فقط به برنامه 90، سامانه 360، سامانه 390، چرا در خصوص اینها نیومدید این حرفا رو بزنید؟
والا من تنها جوابی که به این قضیه دارم اینه که شما میتونید توی سایت طرفداری یا توی گوگل سرچ بکنید راجع به پیام سامانه های دیگه پیامکی که هم 390 هم 90 هم 360. اونم این بود که اگر خاطرتون باشه اوایل اعلام نمی‌کردن که چه هزینه‌ای از حساب شما کاربران کسر میشه، و این دقیقا نقطه‌ای بود که ما رو واداشت که اون موقع عکس العمل نشون بدیم. کاری که اون موقع ما کردیم چی بود؟ ما اومدیم مقاله کار کردیم، یعنی رابطه یادداشت کار کردیم به حسب توان اون موقع هم. و نوشتیم که این سامانه‌های هواداری نمیگن که چقدر حساب شما کم میشه و حساب شما مردم کم میشه ملت، و اگر اینا به شما نگن این میتونه سوء استفاده مالی از شما حساب بشه. انقدر ما رو این قضیه مانوف دادیم توی رسانه‌های مکتوب، غیر مکتوب، آنلاین منتشر شد، روی شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، خودمون در اینستاگرام و تلگرام خیلی به این مسئله اشاره کردیم. این باعث شد که بعد از این مدتی آقای حسینی در اجراهاشون برای سامانه پیامک هواداری بگن که مثلا اینقدر حساب شما کم میشه در محله بعدی، اینقدر کم میشه ماهی، اینقدر کم میشه. یا آقای کاویانی در برنامه پخش زنده والیبالای تیم ملی دقیقاً اشاره کردن که بابت این پیامک‌ها اینقدر شما کم میشه، چیزی که اعلام نمی‌کردن. یا مثال دیگه‌اش آقای خیابانی در برنامه المپیک گذشته مطرح کردن و در حین اجرای برنامه میگفتن مثلا تو این نرسنجی شرکت کنید، ولی اعلام نمی‌کردن که حساب از پول حساب شما کم میشه. ما اعتراض کردیم، مقاله کار کردیم، مطلب کار کردیم، نقد کردیم که آخر منجر به این شد که با یه فونت خیلی کوچیکی اون زیر نویسن قیمت هزینه هر پیامک 200 تومان، و بعد باز هم با فشار ما اندازه اون فونت بزرگتر شد، خیلی مورد توجه آدما توی شبکه‌های اجتماعی توی توییتر به خصوص قرار گرفت این نقدهای ما. و صرفا اینو خواستم بگم که اونایی که تو کامنتاشون میگن ما با آقای فیروزپور حب و بغض داریم یا داستانی از این قبیل، این نیست، به خاطر اینکه آقای فیروزپور بیشتر بولد هست این قضیه نمود پیدا کرده. ما هم تو این قضیه اعتراض کردیم، هم در قضیه 360 90 و دیگر سامانه پیامکی اعتراض کردیم، هم در برنامه‌ای که مرتبط با آقای هادی نوروزی بود اعتراض کردیم و گفتیم چرا این کارو میکنید، که منجر شد آقای فیروزپور که برنامه خندوانه رفت تو آخرین قسمت برنامه خندوانه بره و فقط اونجا با آقای رامبد جوان ذکر بکنن که درآمد پیامکی ندارن، که باز هم میگم اون درآمد پیامکی ما توضیح دادیم از کجا دارن و این دوستان کتمان میکنن، تمام حقیقت رو به شما نمیگن که خودش یک نوعی دروغه. بنابراین فکر کنم الان این مسئله حل شده است که چرا به یه عده میگفتن چرا به سامانه پیامکی دیگه گیر ندادید و انتقاد نکردید، که ما دادیم و تو آرشیو سایت هست و میتونید مراجعه کنید، حتی تو آرشیو تلگراممون هم هست. اینا فکر کنم سوالی بود که داشتن و الان جواب داده شد.
دو تا نقد دیگه تو کامنت ها مطرح بود. یکی میگفتن که شما مگه خودتون اسپانسر ندارید که دارید به اسپانسرینگ برنامه 90 انتقاد میکنید. دیگری هم این بود که شما دارید این کارو میکنید، به برنامه 90 اعتراض میکنید، نقد میکنید که خودتون رو بولد کنید، خودتون رو بزرگ کنید.
این مسئله مهمیه. درآمدزایی ما به چه صورته؟ درآمدزایی ما به عنوان سایت اینترنتی الان بنرهای تبلیغاتی و پلنهای تبلیغاتی است که داریم. ما یه مقداری مخاطب داریم و اینکه هزینه های تولید محتوامون، چون ما از جای کپی نمی کنیم بدون ذکر منبع، خیلی از یعنی اکثر محتوامون هم اختصاصیه و هزینه‌اش به شدت بالاست، و اینکه این هزینه رو کاور بکنیم پلنای تبلیغاتی باید ارائه بدیم، چون جذب یوزر کردیم، حالا برای اینکه یوزر بتونه دوباره خدماتمون استفاده بکنه ما مجبوریم تبلیغات نشون بدیم که خدماتمون برای کاربرا رایگان بمونه، چون ما بودجه بیت المال هم برای برنامه و سایتمون نداریم. در نتیجه ما آره تبلیغات میکنیم. اما یه ده گفتن که خب مثلا فیروزپور که خبرهای آتش نشان ها پلاس کرد مثلا اومد روش مانور داد و از اون طریق شما میگیم پول در آورده، شما این خبرش پوشش ندید. نه، واقعیتش ما خبرش پوشش ندادیم و ما تنها کاری که کردیم بود که خیلی کلی اشاره کردیم به این اتفاقی که افتاده و بعدش رفتیم سراغ واکنش های ورزشکارا، مربیان و افراد مشهور ورزشی در ارتباط با این مسئله، که کی چه نقدی داشته، مثلا آقای علی کریمی چی گفته، آقای علی دایی چی گفته، چه واکنش تو اینستاگرامشون نشون داشتن. ما اونا رو کار کردیم که به هیته کاریمون مرتبط باشه، چون ما مدیریت شهری بلد نیستیم، ما نمیدونیم چجوری باید آتش نشان باشیم و نمیدونیم اصلا توی مدیریت بحران باید چی کار کرد. بنابراین خودمون رو وارد این حوزه نمی‌کنیم. مورد بعدی که اینجا مطرح کردی اینکه پس مسئله درآمدزایی بود که این پلن درآمدزایی که ما داریم و سایت 90 و سایت ورزشی هم دارن، به ما میگن که شما دارید انتقاد میکنید که خودتون رو بزرگ کنید. اوکی، ما فکر میکنیم که فرض بر این باشه. دیگران از چه طریقی بزرگ شدن؟ ورزشی رو صحبت نمیکنم چون همه میدونن، فکر نمیکنم کمتر کسی باشه که ندونه، فکر میکنم که همه باید بدونن. راجب سایت 90 اگه خاطرتون باشه در برنامه 24 که اجرا شد، یک ماه قبلش فینال جام قهرمانان لیگ قهرمانان اروپا بود بین رئال مادرید و اتلتیکو، ما رفتیم تبلیغات کنیم تو صدا و سیما اولین بار بعد از 2 سال خورده ای از حیاتمون و یه پولی جمع کرده بودیم که بتونیم تبلیغات کنیم تو شب فینال لیگ قهرمانان. متاسفانه وتو شد. دلیلش رو پرسیدیم، گفتم ما خودمون داریم سایت لانچ میکنیم، سایت داریم بالا میاریم و ما هم خب گفتیم اوکی، کاری نمیتونیم بکنیم مثلا اینکه. و اون برنامه شد 24 بعد هم همه یوزرها و کاربران 24 ریدایرکت شدن و هدایت شدن به همین سایت کنونی برنامه 90، شد 90tv.ir. پس اونا یوزرشون اینجوری گرفتن. ما چجوری یوزرمون رو گرفتیم؟ ما بدون یک تبلیغات، بدون استفاده از بیت المال، با زحمت و تلاش، بدون وابسته بودن به جایی، قدم به قدم تو محتوای مختلف ایجاد کردیم، سبک‌های مختلف ایجاد کردیم، محتوای خالص تقریبا مخاطب کردیم و نقد هم کردیم از هر نهادی که بشه و ربطی به مسائل امنیتی و سیاسی نداشته باشه ما نقد کردیم، هرچی که هر کی معتقد ورزش بوده. اگر نقدامون خوب بوده پس یه یوزری هم به سمت ما اومده، پس اعتراض ما نسبت به عادل فیروزی پور الزاما ربطی به اینکه ما می‌خوایم جذب یوزر بکنیم نداره. این خط مشی ماست که ما اینجوری جذب یوزر رخ میده ناخودآگاه، مخاطب اینه که خب دغدغه ما با دغدغش مشترک، جذب ما میشه. یه عده مخاطب اینه که دغدغه ما باشون مشترک نیست، از ما خداحافظی میکنن. بنابراین اگر ما بخوایم یه قیاس کلی تو این مسئله و این سوال داشته باشیم، به صورت کلی درآمدزایی سایت طرفداری تبلیغات است، درآمدزایی 90 تبلیغات است، درآمدزایی ورزش تبلیغات است. طرفداری برای جذب درآمد از احساسات مردم در قبال آتش نشانی و اینا استفاده نکرده، در قبال اتفاقاتی کسی فوت کرده 90 در برنامهش استفاده کرده است و از ایسته در سایتش استفاده کرده است که خب شما روی تلگرامش و سایتش دید که چه پوشش خبری داشت. اگر در ارتباط با جذب یوزر بخوایم صحبت کنیم، صد جمع‌بندی طرفداری از هیچ نهاد، ارگان و بیت المالی استفاده نکرده است برای جذب یوزر. سایت 90 دارد استفاده میکنه از برنامه 90، از صدا سیما و از ایسته صحبت نمیکنه، راجبش خودتون میدونید. پس ما خیلی کلی بخوایم بررسی بکنیم، این اتهام به ما اتهام جوانمردانه نیست، یک مقداری باید راجع بهش صبورانه تر برخورد کنیم. نکته بعدی اینه که درآمدی که سایت 90 و برنامه 90 داره وابسته وجود ارگانی به اسم صدا و سیما و تلویزیون نیست که هر کسی نمیتونه وارد اون بشه، و وقتی هر کسی نمیتونه وارد اون بشه حالت شخصی پیدا کرده برای این برنامه و سایتش، و همین برنامه و سایتش با تبلیغات مکرر تلگرامشون و سایتشون یوزری رو جذب کردن که ما براش 4 سال زحمت کشیدیم، 3 سال زحمت کشیدیم و خیلی ساده اون یوزر جذب کردن و درآمد اونها هم نصیب شریک دیگرشون میشه که کار فنیشون دارن انجام میده و نصیب خود برنامه و دست اندرکاراش میشه که شخصهای فیروزی پور یکی از اوناست. بنابراین خیلی جوانمردانه نیست این نقد و استعداد خطرناکی داره.
یه سری کامنت ها بود که میگفتن که خب آقای فیروزی پور 17 سال برنامه ساخته، داره در میاره نوش جونه، شما هم میتونید برید این کارو کنید و و جملاتی از این دست. پاسخ به اینها چیه؟
من از همه کسی که این سوال دارم میپرسن این سوال دارم، آیا اگر شما ادعا داشته باشید که میتونید برنامه درست بکنید و تخصص داشته باشید از در صدا و سیما شما راه میدن یا نه؟ من پدرم 30 سال در صدا و سیما خدمت کرده از زمان قبل از انقلاب که مستند فوتبالی درسته که همین برنامه 90 بارها ازش استفاده کرده و اسمی از خانواده ما نیورده عنوان سازنده این برنامه، در صورتی که از همه آورده تا بعد از انقلاب که مستنده جنگی ساخت و اینا. من با فضای صدا و سیما آشنام چون پدرم اونجا کار کرده، یکی از مستندسازهای صدا و سیما بوده. از در اونجا هر کسی راه نمیدن، ما که بچه بابامون بودیم از در اونجا به سادگی ما راه نمیدن، هزاران هماهنگی نیاز داشت. شما بخواید به تو صدا و سیما برنامه بسازید هزاران مدل تست از شما میگیرن که مطمئن باشن که یک وقت یک نقدی چیزی برخلاف سازمان انجام ندید. خب پس در نتیجه این نقد منتفیه. اگر اجازه میدادن ما برنامه تلویزیون ورزشی درست بکنیم اون وقت یک رقابت عادلانه ای بود، موقع ما میتونستیم بگیم آره ما اصلا خیلی بدتریم از برنامه 90. آخه خب تو زمینه سایت های اینترنتی داریم رقابت میکنیم، هرچند این رقابت ناعادلانه است و اونا روزانه به صورت مداوم از برنامه‌های پربیننده ای مثل خود برنامه 90 تن تبلیغات میشن، از برنامه فوتبال 120 تن تبلیغات میشن. پس این خیلی استدلال جالبی نیست، استدلال خطا، نکته خطرناکی هم داره، اونم این که اگر من استدلال بکنم که هر کی میخوره نوش جونش پس حتما این طرز فکر دارم که خودم بخورم نوش جونم، و همین میشه که ما در زمینه فساد در دنیا سرآمد میشیم، چون طرز تفکر مردم ما داره این میشه و این خطرناکه. هیچ وقت نباید از این استدلال استفاده کرد. بیت المال در این مسئله درگیره. قانون این تصویب شده، قانون گردش آزاد اطلاعات سال 88 یا 89 تصویب شده که ما روی سایت هم قرار داده بودیم یک بار یک مقاله در نقد آقای فیروزی پور. شما میتونید از هر نهادی که وابسته به دولت هست، وابسته به اموال عمومی هست، وابسته به بیت المال هست سوال بکنید که ردیف‌های درآمدی شما چیست و کجاها خرج می‌کنید، و این قانون تصویب شده و ابلاغیش هم دکتر روحانی به هیئت دولت انجام دادن چندی پیش. بنابراین حق ماست، باید بدونیم حق خودمون رو بشناسیم که من مخاطب به سایت طرفداری بیت المال نمیدم، به سایت طرفداری مالیات نمیدم، سایت طرفداری از پول نفت ما استفاده نمیکنه، پس من حقی به گردن طرفداری ندارم. من میتونم طرفداری رو ببینم، اگه خوشم نیومد نبینم و رابطه ما همینجا قطع میشه. اما برنامه 90 و صدا و سیما برای تولید برنامه‌اش داره از بودجه دولت، بودجه عمومی استفاده می‌کنه و بنابراین حالا ما وارد مقولات دیگه‌ای که سواد و سرشتش رو نداریم نمی‌شیم. در حوزه ورزش فکر نمی‌کنم که سایت 90 سایت امنیتی باشه، یه برنامه ورزشیه و ما حق داریم که راجع به نحوه درآمدزاییش ازش سوال بکنیم و حق داریم جواب بخوایم. چرا؟ چون داریم از بیت المالمون، از جیبمون به صورت غیر مستقیم به این برنامه بودجه میدیم و زندگی آقای فردوسی پور و همه چی داریم. اگر آقای فردوسی پور تو این زمینه خوب کار کرده دستش درد نکنه، آدمی بوده که تونسته بیت المال خوب استفاده کنه و خدمت بکنه، اما این دلیل به این نمیشه اگر ما سوالی کردیم جواب ما رو ناقص بدن، با کتمان یک سری حقایق بدن و اینکه ما رو متهم کنن به اینکه نرود میخواهنگ در سنگ. اگر میخواهید میخواهنگ در سنگ برود، یک بار ما رو آنلاین دعوت بکنید یا به صورت تلفنی دعوت بکنید که روی برنامه بیایم سوالامون رو راجع به پیامک مطرح بکنیم. چرا این کار نمیکنید؟ این نکته ایه که ازش فراری هستن و واهمه دارن، چرا که مردم متوجه میشن که درآمد پیامک ها به چه طریق به این برنامه میرسه. نکته دیگه ای هم راجع به این قضیه اینه که آقای فردوسی پور وقتی که از بودجه عمومی استفاده میکنه برای برنامهش و بیت المال، باید مساوات رو هم رعایت بکنه، نباید بغض شخصی ایجاد بکنه. و بغض شخصی کجا ما وارد شده؟ این که مثلا با آقای دایی یا آقای قلنوی یه برخورد داشته در مسئله تیم ملی، با آقای کیروش یه برخورد داشته، یا همین اخیرا مقالهشو کار کردن و چقدر تاثیر خود کاربر استقبال شده ازش. و برای اینکه بعضی وقتا این دوگانگی ها فراموش بشه، میاد مثلا یه تبریکی بابت اسکار آقای اصغر فرهادی میگه، راجع به مسئله سرطان صحبت میکنه، راجع به آتش نشان ها صحبت میکنه، که صرفا فراموش بشه. چرا؟ شما تو مکانیزم خاطره و ثبت خاطره در ذهنمون، مغز ما طوری عمل میکنه که آخرین اتفاقات رو تو ذهنش نگه میداره، نه همه اتفاقات. و وقتی آخرین اتفاقات به عنوان خاطره برای ما میمونه، ما همیشه با دوز تبریک اصغر فرهادی و اینجور مسائل خاطره خوبی از آقای فردوسی پور نمونی که، و اینم به خاطر علم و هوش بالای این فرد توی حوزه رسانه. این نکاتی بود که راجع به این سوالی که کردی به ذهنم رسید که جواب بدم. حالا اگه سوال دیگه هست بازم در خدمتم.